ای جان و دل مستا، ای جان و دل مستا، بستان سخنم بستان، ای جان و دل مستا، بستان سخنم بستان، گویی که نی محرم، گویی که نی محرم، هستم هستم خدا هستم، هستم خدا هستم، پر کن زمه پیشین، بنشین بر من بنشین، بنشین که چون این وقتی در خواب همی جستم، بستان قده از دستم، ای مست که من هستم، دست از تو چرا دارم، والله که به نگذارم، دست از تو چرا دارم، تا لاف زنی گویی که از عربده وارستم، تا لاف زنی گویی که از عربده وارستم،
بزن قده از دستم، ای مست که من مست،
درود بر همه شما عزیزان شنوندگان گرم و نازنین رادیو سبا، انشالله که در هر کجا هستین ایام به کامتون باشه. دعوت میکنم دختر ایران رو بشنوید.
من توی مسیر الان 15 سالی که دارم ورزش میکنم و توی مسیر روزهای خیلی سختی داشتم.
من میگم واقعا دختر ایرانم، نه واقعا به قلبم
دختر ایران، دختر ایران.
معلولیت محدودیت نیست. با تمرین و اراده تونستم به میادین جهانی راه پیدا کنم. این جمله رو دختری گفت که توی کودکی دچار معلولیت حرکتی شد، ولی این اتفاق باعث نشد که خودش رو محدود کنه. برعکس بیشتر تلاش کرد تا بتونه خودش رو به همه و از همه بیشتر به خودش ثابت کنه. از بچگی به دویدن علاقه داشت، ولی معلولیت باعث شد به سمت رشته‌های پرتابی بره. اونطور که خودش میگه از بچگی عاشق ورزش بوده، استعداد دویدن رو توی مدرسه نشون داد و از همین رو هم به سمت ورزش حرفه‌ای رفت. توی المپیک 2024 پاریس تونست مدال نقره رو در رشته پرتاب کسب بکنه و با شکستن رکورد آسیا افتخاری بزرگ رو برای ورزش بانوان به دست بیاره. بلندگوی سالن اون رو رکورددار اعلام کرد. پرستو حبیبی.
ایران با تو هم پیمان شدم زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
پرستو در سال 1381 در خرم‌آباد لرستان به دنیا اومد. با علاقه که از بچگی به دویدن داشت و تمرینات سخت و البته راهنمایی مربیاش، تونست در پرتاب کلاب به مهارت برسه. از سال 2020 به صورت حرفه‌ای وارد پارادو میدانی شد و با حمایت مربیاش به تیم ملی رفت. اولین حضور بین‌المللیش در امارات 2023 با کسب مدال نقره همراه بود. پرستو میگه معلولیت مانع من نشد. پرتاب کلاب به من یاد داد که با اراده میشه به هر هدفی رسید. اون به دلیل بیماری توی بچگیش دچار معلولیت حرکتی شد، اما این محدودیت مانعش نشد. کمبود امکانات توی خرم‌آباد چالشی براش بود، اما حمایت مربیا و خانوادهش کمک کرد که به موفقیت برسه.
موقعی که من موقعی که این ورزش رو شروع کردم فهمیدم که من میتونم، این استعداد رو دارم. وقتی که 15 سالم بود یه شروع تازه بودم. نفهمیه که بتونم برای کشورم افتخار آفرینم. پرسرمیستم مشاهده شهر خرم‌آباد 6 میدان افتیاری و کشور.
پرستو درباره حضورش توی المپیک پاریس اینطوری میگه: پارالمپیک تنها میدان رقابت ورزشی نیست، عرصه‌ای برای مطالبه حقوق برابر، حمایت‌های ساختاری و ایجاد بستری پایدار برای زندگی حرفه‌ای ورزشکارای معلول. من بعد از پاریس حس می‌کنم وارد مرحله‌ای شدم که هم باید از دستاوردام محافظت کنم و هم برای گام بعدیم برنامه‌ریزی کنم. مدال نقره پاریس برای من افتخار بزرگی بود، اما این پایان کار نیست. انگیزم نه تنها کم نشده بلکه قوی ترم شده. روز به روز بیشتر تلاش میکنم تا سطح رکوردامو ارتقا بدم و آمادگی فنی و بدنیم رو بالاتر ببرم. پرستو حبیبی با کسب مدال نقره پارالمپیک پاریس توی 22 سالگی به نمادی از اراده و پشتکار تبدیل شده. به عنوان اولین بانوی ایرانی در پرتاب کلاب پارالمپیک از خرم‌آباد تا میادین جهانی نشون داد که معلولیت نمیتونه مانع موفقیت بشه. پرستو درباره انگیزش برای حضور در میادین ورزشی میگه: در مجموع از نظر انگیزشی در نقطه مثبتیم و به آینده امیدوارم، اما واقعیت‌های میدانی و دشواری‌های اقتصادی میتونه مانع استمرار این انگیزه بشه. بنابراین همت خانواده و حمایت مسئولای محلی و ملی برای حفظ و تقویت این انگیزه حیاتیه. همینطور بخش عمده تمرینات ما توی شهرستان ربات کریم انجام میشه، ولی واقعیت اینه که زمین تخصصی و استاندارد برای پرتاب در اختیار نداریم. تا پیش از این مجبور بودیم توی خانی‌آباد تمرین کنیم که هر جلسه رفت و آمد حدود 45 دقیقه طول میکشید و این خستگی راه خودش باعث کاهش کیفیت تمرین میشد. بعد از برگشت از مسابقات آسیایی سال 2022 مدتی با کمک‌های مثل خودروهای شهرداری امکان رفت و آمد فراهم شد، اما این شرایط هم پایدار نبود.
یکی از وظایف مسئولان رفتار پدرانه با ورزشکار. من خواهش میکنم مسئولین کشور نشست و برخاست صمیمانه داشته باشن با ورزشکاران همه رشته ها. البته بعضی از رشته های ورزشی بیشتر مطرح میشن، بعضی از رشته ها خیلی کم مطرح میشن. باشه. با همه این ورزشکاران در همه رشته ها احساس برخواست داشته باشن، بنشینن حرفاشون رو بشنون، درد دلاشون رو بشنون، درخواست هاشون رو بشنون و پاسخ خوب باشن.
دختر طلایی ایران معتقده که مسیر حرفه‌ای شدن نیازمند امکانات، برنامه ریزی و پشتیبانی مستمره. انگیزه شخصی و عشق به ورزش کافی نیست اگر زیر ساختا نباشن. هدفم توی کوتاه مدت ارتقاء رکورد آسیاست و موفقیت توی مسابقات پارا آسیایی و جهانی، اما توی بلند مدت کسب مدال طلای المپیک لس آنجلس رو میخوام. برای حفظ انگیزه برنامه‌های روزانه تمرینی و اهداف کوچیک و قابل اندازه‌گیری تعیین می‌کنم و هر پیشرفت کوچیکی رو جشن می‌گیرم تا از افت روحی جلوگیری کنم.
آخرین فرصت پرستو حبیبی، ببینیم چه خواهد کرد. عقب میره و اینجا رها میکنه کلاب رو و محل فرود. محل فرود رو دیدید که چطور کلاب به پرواز در اومد در آسمان ورزشگاه استاد فرانس و اصابت کرد در روی زمین چمن اون، و کار پرستو حبیبی هم به پایان رسید. و چه حد نصابی، 26.6 سانتی متر.
پرستو یه پیام مهمم برای مسئولان داره، اونم اینه که تلاش قهرمانای معلول رو نباید صرفاً با تبریک و تقدیر پاسخ داد. ما نیازمند برنامه ریزی، بودجه و ایجاد زیرساختای عملی هستیم. از مسئولان میخوایم که به صورت عملی و مستمر به مسئله بیمه، حقوق یا کمک هزینه منظم، زمینای تخصصی و تامین هزینه‌های مکمل و تغذیه توجه کنن. پرستو با امیدواری به آینده مسابقات پیش رو اینطور میگه: من برای المپیک بعدی که توی لس آنجلس برگزار میشه و رقابت‌های پارا آسیایی ناگویا که رکورد آسیا رو در اختیار دارم هدف گذاری کردم، اما برای رسیدن به هدفم به حمایت واقعی احتیاج دارم. پیروزی توی پاریس پایان راه نیست، آغازی برای تلاش بیشتر. دختر ایران با تلاش و پشتکار و توکل به خدا آینده روشنی رو برای ورزش رقم میزنه.
دوست داشتم در این مسابقات شرکت کنن، چون در مسابقات اسلامی بود. خیلی دوست داشتم برای کشورم آفرین کنم. سرمان باشه. واقعا دوست داشتم دل مردم شکنم، ولی خب خدا رو شکر میکنم که با این آسیبی که داشتم بتونم مدال بلوند رو کسب کنم. مدالم رو به مردم کشورم و کسایی که این رو کمکم کردن تقدیم میکنم.
من دختر ایرانم، دختری به صلابت دماوند، به شکوه خلیج فارس، به استواری البرز و به زیبایی ایران.
که داره میچرخه آره دور زمین، رو دوشه یه دختر عده یه دار و نداره ما رو ببین. قصه یه فرشته برامون آورده جشن پیروزی و رو سرکوی دنیا تماشا کن دخترای
جابتش بزرگی و اصالتش، شبیه خاتون تو افسانه هاست. دور افتخارشو ببین و این وقارشو، غرور سرود ملی ما ایران. اسم دختره که هر
خب عزیزان وقتتون بخیر باشه، ممنون از اینکه با ما همراه هستین. انشالله که در این ماه پربرکت لحظات به کامتون باشه. در ماه مبارک رمضان هستیم و با توجه به اینکه امروز در چهارمین روز این ماه عزیز هستیم، دعوت میکنم 30 روایت و 30 نشانه رو بشنوید.
بارها این جمله را شنیده بودم، اما این بار داشتم به عین آن را در زندگیم مشاهده می کردم.
برکتی که بعد از صبوری من توی زندگیمون اومد برای خودم هم جالب بود.
دعاهام اثر کرده بود،
مثل اینکه خداوند خودش ضامن من شده بود و یک عمل نیک من رو چندین برابر پاسخ داده بود.
دیدی روزی دست خداست و اگر بخواد به کسی روزی بده، بی حساب و کتاب و از جایی که فکرشو نمی کنه بهش روزیشو می رسونه.
خدایا شکرت.
سی روایت،
سی نشانه،
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 سی نشانه.
به نام خدا. در ماه مهمانی خدا از نشانه ها میگوییم، نشانه هایی که در روایت های زندگی وجود دارند. با شما همراه میشویم تا به گوشه هایی از زندگیتان گوش دهیم.
خانواده و فامیل اسمم سر زبون ها بود. دختری که هم خانواده خوبی داره، هم زیباست، هم هوش و ذکاوت و استعدادش شاخصه. البته که این تعریف و تمجیدا باعث حسادت دخترای فامیل به من میشد، چیزی که حتی خوشرفتاری منم نمیتونست از این حس اونا کم کنه. سعی میکردم مهمونیایی که فامیل و اقوام تدارک میدیدن و به بهانه های مختلف شرکت نکنم، چون رویارویی با دخترایی که نه تنها هم صحبتم نبودن بلکه با رفتارا و حرفاشون آزارم میدادن برام غیر قابل تحمل بود. اما همین رفتار منم باعث میشد که اونا بیشتر پشت سرم صحبت کنن و بر حس تنفر و حسادتی که نسبت به من داشتن افزوده میشد. مادرم که پچپچای فامیل درباره حضور نداشتن من تو جمع فامیلو میشنید، از من میخواست که علارغم میل باطنیم در جمع فامیل حضور داشته باشم. من همه یه سعیم رو میکردم که مادرم رو با خودم هم فکر کنم، اما فایده نداشت و مجبور شدم در مهمانی آخر هفته حاضر بشم. مهمانی خونه عمم بود و فامیلای شوهر عمم هم از شهرستان اومده بودن و توی مهمونی بودن. با من بگو بخند می کردن و تحویلم می گرفتن، ولی دخترمم از دیدن این صحنه ها ناراحت می شد. بعد از شام دخترمم داشت با فامیلای پدرش صحبت می کرد. اونا از من دور بودن و صداشون رو نمی شنیدم، اما می دونستم حتما داره از من بدگویی می کنه. بعد از اینکه دوباره بعد از شام دور هم جمع شدیم، اون دختره دیگه با من هم صحبت نشدن و من مطمئن شدم که این رفتار نشأت گرفته از حرفاییه که دخترمم بهشون زده. مهمونی اون شبم تموم شد و به خونه برگشتیم. من که فقط به خاطر خواسته مادرم در مهمانی حاضر شده بودم، از ماجراهای اون شب خیلی ناراحت نشدم. دیگه تقریبا به اون حرفا و رفتارا عادت کرده بودم. صبح سر صبحانه مادرم سر صحبت رو با من باز کرد و درباره مهمانی دیشب حرف زد. اول فکر کردم درباره همون موضوعای همیشگی میخواد صحبت کنه. اما اون از خواستگارای حرف میزد که تو مهمونی دیشب منو دیده بودن و برای پسرشون خواستگاری کرده بودن. فامیلای شوهرم من برای اولین بار منو دیده بودن و با مادرم درباره پسرشون صحبت کرده بودن و میخواستن برای اومدن به خونمون اجازه بگیرن. نمیدونستم مادرم چقدر حرف منو قبول میکنه، اما گفتم مامان جان من حرفی ندارم، بالاخره اونام خواستگارن، میتونن بیان بشناسیمشون و بعد در موردشون فکر کنیم و نظر بدیم. اما شما واقعا فکر میکنی دخترمه بذاره اونا سر تصمیمشون باشن و به خواستگاری من بیان؟ مامانم فکر میکرد اینا برداشتای منه و این ماجرای حسادت و بدگویی دخترای فامیل از من واقعیت نداره. حرفمو قبول نکرد. بعد از صحبت کردن با پدرم به خواستگارا اجازه داد که برای خواستگاری بیان خونم. برای آخر هفته مادرم همه چیزو آماده کرد و از منم خواست که آماده شم و به اونا هم مثل بقیه خواستگارا نگاه کنم. بشناسمشون و منطقی دربارشون تصمیم بگیرم.
در زندگی همه ما اتفاقات و ماجراهایی وجود دارد که گاهی ساده از کنارشان می‌گذریم، بدون اینکه به نشانه‌هایی که در دل این روایت‌ها وجود دارد توجه کنیم. نشانه‌هایی از آیات قرآن. در سی روایت سی نشانه به روایت‌های زندگی شما گوش می‌دهیم تا شاید فرصتی باشد برای اینکه بیشتر حواسمان به نشانه‌ها باشد.
شبی که قرار بود خواستگارا بیان فرا رسید. ما آماده منتظر اومدن خواستگارا شدیم، اما از اونا هیچ خبری نشد. تا اینکه بعد از 2-3 ساعت انتظار عمم با مادرم تماس گرفت و گفت مشکلی برای فامیلشون پیش اومده که نمیتونن بیان. ولی من میدونستم حتما دخترم من باهاشون صحبت کرده و نظرشونو درباره من تغییر داده. از اون شب مادرم حرفای من درباره دخترای فامیل و حسادتشون به منو باور کرد. یک ماه بعد دعوت شدیم برای عروسی دخترم من با همون فامیلشون که قرار بود به خواستگاری من بیان. برعکس مهمانیایی که من از رفتن به اونا امتنا می کردم، این بار مادرم موافق نبود که به عروسی دخترم من بریم. اما من که کینه ای از اون به دل نداشتم موافقت نکردم و به مادرم اصرار کردم که حتما توی جشنشون حضور داشته باشیم. شاید این بار متوجه اشتباهش می شد و می فهمید من دخترداشم و هیچ وقت نخواستم اونو اذیت کنم و تو تعریفای بقیه از من نقشی نداشتم. بخشیدمش و همراه پدر مادرم رفتیم جشن عروسی دخترم من. با دیدن ما تعجب کردن. جلو رفتم و به دخترم من تبریک گفتم. بغلم کرد و از تبریک و اومدنمون تشکر کرد. راهنماییم کرد که برم بشینم و کلی سفارش ما رو کرد که ازمون پذیرایی بشه. از اون روز به بعد دخترای فامیل تو همه مهمونی ها منو تحویل می گرفتن. شاید گذشت کردن من باعث شد که اونا منو درست بشناسن و در واقع من کاری رو کردم که دوست داشتم بقیه هم با من بکنن. بخشش.
کیفر بدی مجازاتی است همانند آن، و هر کس عفو و اصلاح کند پاداش او با خداست. خداوند ظالمان را دوست ندارد.
نشانه ای از یک روایت را شنیدیم. آیه 40 سوره شورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين.
روایت هایی از داستان زندگی، روایت هایی که خبر از نشانه ها دارند، نشانه هایی از آیات قرآن. اگر شما هم به دنبال پیدا کردن نشانه ها در روایت های زندگی هستید، فردا همین موقع منتظر من باشید. با یک روایت دیگر و یک نشانه دیگر برمیگردیم.
هر جا که رسیدیم